أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير مبفق ومعين صفحه 119 معنای تجرد مثالی نفس این که صدر المتعلهین از تجرد مثالی نفس سخن میگوید به این معناست که قوه یا قوایی از نفس تجرد مثالی دارند، مانند قوه خیال. و چون خواهیم گفت که از دیدگاه او قوای نفس واقعیاتی مباین آن نیستند بلکه مراتب آنند، معنای این مدعا این است که مرتبه سلام علیه و رحمت الله که مرتبه یا مراتبی از نفس مجرد مثالی هست. حال خواه واجد مرتبه یا مرتبی که از تجرد عقلی برخورداره نیز باشد، چنان که نوادری از افراد انسان واجده و خواه فاقد چنین مراتبی باشد، چنان که اغلب افراد انسانی فاقدند. به همین سبب است که او همواره برای اثبات تجرد مثالی نفس به اثبات تجرد مثالی خیال می‌پردازد. چی گفتیم تا اینجا؟ مرحوم ملا صدر یک قانونی در بحث نفس دارد که مکرر شنیدید و اون قانون این است که النفس فی وحدتها کل القوا، نفس در عین این که واحد است خود همه قواست. خب از اون طرف مرحوم صدر المتعلهین به تجرد مثالی نفس قائله. معنای این دو جمله این است که صدرا لااقل بعضی از مراتب نفس را مجرد مثالی می داند، یه اقل اقلش این لااقل بعضی از مراتب نفس را مجرد مثالی می داند. اون مرتبه ای که صدرا تجرد مثالیش تأکید دارد مرتبه خیاله. لذا شما تو کتابای صدرا میبینید صدرا هر جا میخواد بگه نفس مجرده میگه خیال مجرده. یه انسانی که وارد نیست نمیتواند تشخیص بده که یعنی چی. صدرا میخواد بگه نفس مجرده، چرا میگه خیال مجرده؟ سرش همون است که عرض کردیم، النفس فی وحدتها کل القوا، نفس در این که واحده همه یه قواست. صدرا اگر بتواند اثبات کند مرتبه ای از مراتب نفس تجرد مثالی داره به هدفش رسیده و اینو اثبات میکنه. چجور؟ میفرماید خیال که مرتبه ای از مراتب نفس مجرد. حالا همه ی انسان ها این مرتبه رو دارن، یعنی همه ی انسان ها مرتبه خیال دارند، لذا تجرد مثالی دارند. بعدن میرسیم حیوان ها هم دارند، حیوان هم خیال داره. حالا سوال اینه علاوه بر مرتبه تجرد مثالی تجرد عقلی هم داره؟ قبلا گفتیم صدرا میگه بعضی ها دارن اما اکثریت ندارن. حالا با این توضیحی که عرض کردم یه بار دیگه عبارت رو ببینید. اول کلاس بود شاید حواستون جمع نبود، عبارت دیده بشه. معنای تجرد مثالی نفس این که صدر المتعلهین از تجرد مثالی نفس سخن میگوید به این معناست که قوه یا قوایی از نفس تجرد مثالی دارن، مانند قوه خیال. و چون خواهیم گفت که از دیدگاه او قوای نفس واقعیاتی مباین آن نیستند بلکه مراتب آنند، تو حاشیه می‌نویسیم چون النفس فی وحدتها کل القوا. تو سوال امتحانی اگر آمد بعد انسان گیج نمیشه که این در کتاب نبود، خب استاد گفت کنار کتاب نوشتیم. معنای این مدعا این است که مرتبه یا مراتبی از نفس مجرد مثالی هست. حال چرا میگه مرتبه یا مراتبی از نفس؟ قبلا گفتیم بعدا هم خواهیم گفت خود مرتبه خیال داره مراتبی است. ماشاءالله مرتبه خیال مراتب فراوانی داره. حال خواه واجد مرتبه یا مراتبی چه از تجرد عقلی برخوردارن نیز باشد، چنان که نوادری از افراد انسان واجدند. چه جناب صدرا اسمشو میگذاره نفس عاقله یا اسمشو میگذاره نفس قدسیه، کسانی که به مرتبه ادراک کلی به ماه و کلی میرسند. و خواه فاقد چنین مراتبی باشد، چنان که اغلب افراد انسانی فاقدند. به همین سبب است که او همواره برای اثبات تجرد مثالی نفس به اثبات تجرد مثالی خیال میپردازد. خب خیال رو چجور اثبات میکنه صدرا؟ نظیر اون استدلالی که جناب ابن سینا داشت، یادتون که نرفته، ابن سینا میگفت انسان ادراک کلی دارد، ادراک حلول است، محل مجرد مجرد است، کلی مجرده، پس نفس که محل ادراک این کلی است او هم مجرده. این دیگه همین مطلب رو که قبلا در درس گذشته خوانده بودیم مفصل، صدرا در مورد خیال بازسازی میکنه. یعنی صدرا میگه ادراک خیالی مجرد مثالی است و این ادراک با نفس ارتباط داره به صورت اتحاد یا صدور، پس نفس باید مجرد باشه. روش او یعنی جناب صدرا برای اثبات تجرد مثالی قوه خیال در تعدادی از براهین مشابه روشی است که ابن سینا در برخی از براهین خود بر اثبات تجرد عقلی نفس پیش گرفته است و پیشتر به آن اشاره کردیم. ابن سینا با اثبات تجرد عقلی صورت معقوله به تجرد عقلی نفس که مدرک این صور است می‌پرداخت، او یعنی صدرا هم با اثبات تجرد مثالی صورت خیالی به تجرد مثالی قوه خیال که مدرک صور خیالی است می‌پردازه. خب می‌رسیم ان شاء الله. جناب ابن سینا قوه خیال رو مادی می‌دونه، محلش رو هم جسم می‌دونه، برای خودش هم ادله‌ای داره، این ادله هم دیگران رو قانع کرده. او صدراست که آمده به میدان دلیل ابن سینا رو خدشه می‌کنه. ابن سینا بر اساس این دیدگاه رائج که قوام ادراک به حصول و به تعبیری که در فصل هشتم داشتیم به حضور صورت معلوم نزد عالم و مدرک است، و بر اساس این اعتقاد که در علم انسان به اشیاء این حصول تحقق نمیپذیرد مگر با حلول صورت مذبور در قوای مدرکی او که عرزند یا در محل این قوا، اولا قائل است که همه صور ادراکی انسان و از جمله صور خیالی او عرضند، و ثانیا با تکیه بر پاره ای از ویژگی های صورت خیالی ثابت می کند که محل آن ضرورتا جسم یا امری جسمانی است، و سپس نتیجه می گیرد که قوه خیال نیست که یا در چنین محلی حلول کرده و یا اصلا خود محل چنین صوری است امری جسمانی است. او سه دلیل بر این مدعا اقامه می کند. در یکی از این سه دلیل به این ویژگی استناد می کند که صورت خیالی اجزایی متمایز دارد، دقیقا مانند اجزای شیء محکی، و اجزای مزبور نسبت به یکدیگر وضع دارند، دقیقا مانند وضع اجزای شیء محکی نسبت به یکدیگر، و این امر مستلزم آن است که محل این صور جسم یا امری جسمانی باشد. چی گفت جناب ابن سینا؟
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب ابن سینا قائل است به مادی بودن قوه خیال و صور خیال. به عبارت دیگر قائل است به مادی بودن ادراک خیالی و محل آن. میگه ادراک خیالی و محل ادراک خیالی مادی است. ادراک خیالی مثل چی؟ ببینید الان ما شما دارید بنده رو میبینید، چشمتون رو ببندید و بنده رو تصور کنید. همین من اینجا بایستدن میشه ادراک خیالی. ما الان تصور میکنیم ذریع متحره امام رضا علیه السلام میشه ادراک خیالی، گنبد متحره علی بن موسی میشه ادراک خیالی. مدرک خیالی مثل مدرک حسی جزئی است. مدرک حسی جزئی است، مدرک خیالی هم جزئی است. فرقشون در یک کلمه است. در مدرک حسی آلت حاسه مشغول ادراکه، چشم داره میبینه، اما در مدرک خیالی آلت حاسه تعطیله. الان که برای امروزه خیلی ما ببینیمش تو ذهن و تصورش. خب ابن سینا میگه ادراک خیالی مادی است، محلش مادی است. ادله ای برای مطلب داره. یکی از ادلهش که همه رو حاضر کرده خاشق کرده میگه چی؟ دلیل. میگه آقا مدرک خیالی دارای وضع است. این صغرا هرچه دارای وضع است مادی است. نتیجه از مدرک خیالی مادی است. خب این دلیل چیه اثبات را؟ مدرک خیالی چیه؟ مادی. حالا علاقش اینجا بیشتر. مدرک خیالی چه مادی است؟ ببخشید، مدرک خیالی مادی است، محل امر مادی مادی است، پس قوه خیال مادی است. مادی هم قبلن اول این کتاب گفتیم. مادی یعنی جسم و جسمانی. مادی یعنی جسم و جسمانی. این نظر ابن سینا. من اولی رو توضیحی بدم. نگاه کنید. بنده به چی الان نگاه کنم؟ ها این پرده. بنده این پرده رو الان دارم نگاه میکنم میبینم. قسمت دوخته شده شماداست. سمت راست داره، سمت چپ داره، پایین داره، یک متر از زمین بالاتره، به سقف چسبیده. خب اینو بهش میگیم وضع. مقوله وضع یه عرض رو بگیده. معنی مقوله وضع بعد از چند تا فلسفه خوندن اپنا دستتونه. نسبت اجزای داخلی یک شی به هم و نسبت مجموع اجزا به بیرون. این مقوله وزن بود. وزن یعنی البته وزن که اصطلاح داره، اصطلاح مشهورش اینه. وزن یعنی نسبت اجزاء داخلی شی. حالا که جوزنم سرم بالاست، نسبت به پایم پایم پایین است، نسبت به سرم شکمم وسط است، نسبت به سر و پایم. این میگیم نسبت اجزاء داخلی به یک دیگه. بعد نسبت مجموعه مجموعه این اجزا به بیرون. من چی رو می‌سازم؟ اونجوری شکم رو به قبل است، کمر از پشت قبل است، سمت راست است، سمت چپ است، مشرق و غرب. وضع یعنی نسبت اجزای درونی یک شی به یک دیگر و نسبت مجموعه اجزا به دیگر. خب یا قانون ما در فلسفه داریم مجرد وضع نداره،
امر مادیست که وضع داره،
مجرد وضع نداره، امر مادیست که وضع داره. حالا بیگه چرا استدلال ابن سینا، ابن سینا میگه آقا شما داریم این پرده نگاه میکنیم، این پرده وضع داره یا نه؟ میگه بله. میگه پس مادیست میگه بله. میگه خب چشماتو ببر، میگم بس نه. میگه این صورتی که از پرده تو ذهن شماست بالا داره، پایین داره، چپ داره، راست داره، میگم بعد. یه متر از زمین بالاتره، میگم بعد. پشتش پنجره است، این ورش و بروش دره، میگم بعد. پس این هم تو مادی که صورت خیالی تو هم وعد داره، هرچی وعد داره مادی. این استدلال کمر همه شکسته، یعنی این استدلال باعث شده که همه حرف ابن سینا رو پذیرفته. عبارت ببینید، این دلیل بعد از عبارت عربی، این دلیل آنچنان مشروع و دقیق اقامه شده که همه فیلسوفان پیش از صدرا را به پذیرش مدعای ابن سینا واداشته است، تا آنجا که حتی شیخ اشراق که خود عالم مثال را مطرح کرده و آن را در تبیین ادراک خیالی به کار گرفته است، قوه خیال را امری مادی و جسمانی می داند. عجیبه، جناب شیخ اشراق مبتکر عالم مثال بعد از عرفا انقدر این دلیل ابن سینا قوی جلوه کرده که اونم آمده قوه خیال رو مادی دانسته، مدرکات خیال رو مادی دانسته. بذارید عبارت عربیش هم بخونید، رفتید خونتون خیشاوندا بگید ما امروز شفا خوندیم. ان صورت المرتسمه في الخيال لها اجزاء و جهات، صورتی که در خیال انسان مرتسم است دارای اجزاء و جهاتی است. تتمیز في الخيال كالمنظور اليها، در خیال آدمی این اجزاء و جهات تمیز داره، بالا، پایین، چپ، راست، رو به قبله، پشت به قبله. کل منظور الیها، مثل صورتی که بدان نگاه میشه، پرده رو من ببینم، چپ داره، راست داره، بالا داره، پایین داره، پرده تو ذهن منم همین. لا یمکن ان تتخیل الا ان ترتسم فی جسم، ممکن نیست این که این صورت تخیل بشه مگر اینکه مرتسم باشد در جسمی. و تختلف جهات و تلک صورت فی جهات ذالک الجسم، و جهات اون صورت در جهات اون جسم اختلاف پیدا کنه و اجزایش در اجزایش. میگه اگر یک کلمه نوشتم رو تخته، اگر مدرک خیالی دارای وضع است، هرچه وضع است دارای وضع است مادی است. یه این دلیل مدرک خیالی مادی است، محل امر مادی مادی. حالا کجای مغز من محل صور خیالی است؟ این دیگه مربوط به طبیعیاته، چون میدونید میان امروز هم میان تعیین میکنن دیگه، میگن آقا اینجا یه مغز ضربه ببینه، خانم یا آقا حرف نمیتونه بزنه، این نقطه ضربه ببینه کور میشه. ما مادر بزرگ اهل بیتمون یکی دو بار دیدن این تو خیابون که رامیره یه چیزی میفته زمین، میفته بیحال میشه، بردنش دکتر، دکتر گفته بود به احتمال قوی این تومور داره، تومور مغزی، قرار شد عمل کنه، بردن میشه به احتمال بهتری متخصصایی میشه. بچه هاشو خواسته بود، گفته بود من عمل میکنم 1% میمیره سرزر، 6% یکی از اعضای بدنش از کار میفته و نمیدونیم کدوم عضو، یا چشمش کور بشه، یا گوشش کر میشه، یا زبانش از کار میفته. 92% هم هیچیش نمیشه. گفتن بگو چاره ای نیست چون نمیگرد میمرد. عمل جراحی مغز کردن، تومور رو در آوردن، این خانم زبانش از کار افتاد، نصف بدنش هم اونقدر لمس شد.
دکتر معاینه کرد گفت موقت هر دو برمیگرده، هر دو هم برگشت. 3-4 ماه طول کشید تا زبان یواش یواش برگشت، چند ماه طول کشید تا بدن. مغز هر کجاش مال جاییه. حالا این صور خیالی کجای مغزش؟ چون قرار شد مادی باشه دیگه، مادی هم که باشه جاش ران من که نی، دست من که نی، جاش مغز منه. کجای مغز منه؟ ابن سینا مشخص کرده با حالا ابزارهای اون زمان و دانشهای اون زمان. مرحوم ملا صدرا آمده مچ جناب ابن سینا رو گرفته، از جاهایی که جناب آی عبودیت مطلب رو خیلی مختصر رد شده اینجاست، نخواسته ورود به بحث کنه. خب انصافا حرف ابن سینا قوی استدلال، آقا مدرک خیالی داره وضعه، هرچی داره وضع مادی. صدرا میگه تو خیال میکنی داره وضعه، نه داره وضع نیست، وضع نما هست، وضع نداره. این اولا. ثانیا دقت کنید، شما ایو چی تعریف کردید؟ حصول ماهیت معلوم اندر عالم، مگه این نبود؟ حصول ماهیت معلوم اندر عالم. ببینید این حصول را همه حلول می‌فهمند. تا قبل از ملا صدرا الان بنده عالم هم به گنبد امام رضا، چون این گنبد صورتش ماهیتش حلول کرده در من، در من عالم نظام امره بیدن حلول ماهیت معلوم اندر. خب اگر حلول شد نمیشه حال مادی باشه، محل مادی نباشه. اولین حرف صدرای اینجا علم که حصوله، حصول فقط حلول نیست، حصول میتواند اتحاد باشه، حلول میتواند صدور باشه. عجیب؟ یواله؟ ما یه مادر فرشته بحثی نداریم اتحاد علم و عالم و معلوم. علم با نفس متحد میشه، حلول نیست، اتحاد. خب این بیشتر در مفاهیم کلی است. در مفاهیم جزئی و خیالی صدور نفس صادر میکنه. عجیب. بله. نظر صدرایی میگه شما وقتی وایسادی رو برو گنبد امام رضا علیه السلام داری نگاه میکنی، بعد که چشمتو بستی این گنبد رو در ذات خودت داری، تو ذهنت داری، یعنی چی ذهنت داری؟ یعنی مراتب عالیه نفس در مراتب دانیه نفس گنبد امام رضا ایجاد کرد، نه یه صورتی از خارج آمد تو ذهن شما، ایجاد شد. چون اون صورت مجرده در نفس شما با این صورت مادی نسبتی داره، شما میفهمید، شما صورت مادی رو درک میکنید. میدونید نظرات صدرا در باب علم و عالم و معلوم خیلی با مشهور متفاوته. خب این یه نکته که اولا حلول نیست، صدور، اتحاد. ثانیا وضع در اینجا به معنی وضعی که همه جا میفهمیم نیست، وضع معنای متفاوتی داره. عبارت رو ببینید، صدر المتعلهین نخستین فیلسوفی است که رأی ابن سینا را نپذیرفته است. به باور او گرچه قوام ادراک به حصول صورت معلوم برای عالم و مدرک است، چنین نیست که این حصول فقط از طریق حلول تحقق یابد، عینیت یا اتحاد یا صدور هم میتوانند سبب حصول باشن. من برای عینیتش مثال نزدم، بذارید مثال بزنم. شما الان تصور بکنید خودتون رو از اون بالاتر. شما الان به خودتون به حضوری دارید. انسان یک لحظه از خود غافل نیست. من همیشه پیش خودم حاضرم. خب من عالم، خودم معلوم، ما دو تاییم یا یکیم. دقت بشه، در علم حضوری من عالم، خودم معلوم، علم خودم به خودم. اینجا اتحاده، نه بالاتر عینیت. عینیت یا اتحاد یا صدور هم میتوانند سبب حصول باشند، بلکه میتوان ثابت کرد که حصول صورت ادراکی برای نفس جز از طریق اتحاد یا صدور نمیتواند باشد. او با دو دلیل ثابت میکند که حصول صور عقلی کلی برای نفس با اتحاد آنها با قوه عاقله نفس امکان پذیر است. در بحث اتحاد علم و عالم و معلوم، خدا رحمت کنه، من بحث علم و عالم و معلوم اسفار رو پیش از آیت الله انصاری شیرازی استادمون خوندیم. و با تکیه بر ویژگی‌های دیگری در صورت خیالی غیر از آن چه ابن سینا بر آن تکیه کرده بود، ثابت می‌کند که حصول این صور، یعنی صور خیالی برای نفس، با صدور آنها از قوه خیال نفس تحقق می‌پذیرد. رو انسان رو تخته نوشتن حصول ماهیت معلوم دلالان گاهی به اتحاد در کلیات آه، خاک، طلا، نقره، گاهی به صدور در صور خیالی جزئی، تصوراتی که من الان تو ذهنم هست از بلوار وکیل‌آباد، از حرم امام رضا، از گنبد امام رضا، از شوهرم، از نمی‌دونم خانم. پس اصلا رابطه میان نفس و قوای مدرکه و صور ادراکی رابطه حلولی نیست تا مشمول استدلال مشهور ابن سینا شود. ببینید نوشتن اینجا، مدرک خیالی مادی است، محل امر مادی مادی است. صدرا میگه چی؟ محل امر مادی؟ من محل ندارم، حال ندارم، نفس داره صادر میکنه. چی گفته مصدر و صادر باید از یک جنس باشه؟ حال و محل بله، اما مصدر و صادر حرف دیگه است. او سپس با تحلیل دقیق استدلال ابن سینا نشان می‌دهد که ویژگی‌های ایرانی است که ابن سینا در این استدلال بر آنها تکیه کرده است، میتوان بر اساس تجرد مثالی صورت خیالی و صدور آن از قوه مجرد مثالی مانند خیال تبیین کرد. نه اینکه تنها راه تبیین آنها این باشد که صورت خیالی را چنان که ابن سینا پنداشته عرضی حال در جسم یا قوه جسمانی بدانی تا با تعارض روبرو شویم. خب سخن ابن سینا معلوم، نگاه ملا صدرا هم معلوم، ایشون دارن اشاره به استدلال. من اشاره به استدلال رو نمیخونم، ای کاش جناب آیوبودیت هم یا نمی آوردن یا کامل می آوردن، اینقدر مبهمه که به خواندنش نمیارزه. بیایید سراغ 1.19 بدن مثالی. اینجا ما با بدن مثالی که یواش یواش داریم به صلب بحث نفس نزدیک میشیم. بدن مثالی، صدر المتعلقین در مواضع متعددی از آثار خود خاطر نشان کرده است که انسان گذشته از این بدن طبیعی بدنی مثالی نیز دارد. ببینید یکی از خوبی های این کتاب رفرنساش، الان در همین مسئله اسفار جلد 8 جلد 9 جلد 8 یک صفحه، جلد 9 1 2 3 4 5 صفحه را آدرس داده. مبدأ و معاد جلد 2 54 554 556 655 659 660، از شواهد ربوبیه 318، مفاتیح الغیب صفحه 3، مجموعه رسائل فلسفی. یعنی این هنر جناب آقای عبودیت این بود، من به خودم گفتم این هنرمندی شما بود. اول همه آثار صدرا رو یکی دو بار خوند، همه رو فیش کرد، چند هزار فیش این فیشها رو تنظیم کرد، حالا نشست به تغییر حکمت صدر. قبل از اونم 25 سال فلسفه کار کرد. تمام نوارای آیت الله جوادی آملی، درس آیت الله مصباح، من یادم یه موقع ساعت 11 شب نشسته بودم منزل، چون فرداش تدریس داشتم، مطالعه میکردم، قم تو بیرونی خونه ما، بیرونی اندرونی داشت، حدود ساعت 11 شب یکی زنگ زد، گوشی رو برداشتم، دم آی عبودیت، سلام علیک اول بورسیان، گفتم چی آقا عبدالرسول؟ ما ایشونو به اسم صدا میکنیم. گفت یه اسفارو، خیلی همشون متواضع، گفت یه اسفارو هر چی میخونم نمیفهم، جلد دو بود به نظر. گفتم کجا؟ آدرس داد، گفت از اینجا تا اینجا. گفتم بزن یه نگاهی بکنم، زنگ بزن اگه. یه رو 20 دقیقه دیگه زنگ زد، منم نگاه کردم، مطلب رو مستحضر بودم، براش توضیح دادم، گفتم به نظرم صدرا اینو میخواد بگه. اونقدر خوشحال شد، فقط یه آدم مجد، خودش به من میگفت من شاید یاد ندارم یا کمتر یاد دارم یه روزی آفتاب زده باشه من از خونه بیام بیرون. قبل از طول آفتاب میومد محل کارش، سیستم زندگیش هم این بود، قبل از طول آفتاب میومد ظهر نماز رو میخون، میومد منزل یک ساعت غذا یه چای، برمیگشت محل کار، باز مشغول کار بود تا غروب. غروب اومد خونه، اعتقادش این بود غروب به بعد مال زن و بچه هست دیگه، میشست با ایالات متحده و قضایی و بعدم زودم میخوابید نسبتاً. خب این رفرنس ها رو به درد میخوره تو مقام تحقیق، بعد که خواستید پایان‌نامه دکتری بنویسید ببینید چقدر این قضا آماده شده است. خب صدرالمتعلمین در مواضع متعددی از آثار خود خاطر نشان کرده است که انسان گذشته از این بدن طبیعی، بدنی مثالی نیز دارد، یعنی متشکل از سه امر است. پس من که اینجا نشستم متشکل از سه طبقم، سه امرم. یک، نفس ناطقه که در اکثر افراد انسان خود از تجرد مثالی برخوردار است. متاسفانه قبلا هم گفتیم کسی به تجرد عقلی و به ادراک عقلی نرسید علامه طباطبایی است. دو، بدن مثالی، و سه، بدن طبیعی که این بدن طبیعی فقط تا هنگام مرگ با انسان است. پس بنده یه بدن طبیعی دارم که الان در خدمت شما نشستم، یه بدن مثالی دارم، یه نفس ناطقه دارم. برای پرهیز از اشتباه گوش زد میکنه، یه نکته ایششون داره میگه، یه ذره دقت داره، دقت نکنید نمیفهم. برای پرهیز از اشتباه گوش زد میکنیم که این مدعای صدرالمتعلمین را که انسان جز بدن طبیعی بدن مثالی نیز دارد، نباید با این گفته او که به ازای هر فرد طبیعی ماهیت فردی هم در عالم مثال یافت می شود اشتباه کرد و نتیجه گرفت که مراد او این است که به ازای بدن طبیعی انسان بدنی مجرد هم در عالم مثال یافت می شود. پس شد چهار تا چیز. ببینید من بدنی دارم اینجا نشستم، خب چون ذهن دارم که به ذهن گفتیم مثال متصل، یک بدن مثالی دارم، یعنی یک بدنی که نفس می سازد، نفس فاعل اوست، نفس داره این بدن رو می سازه و این در خود منه، بیرون از من نیست. بعدا انشاءالا می رسیم. حالا این نفسم چه بدنی می سازه بیا و نگاه کن. ای آقایی که سر تا پا شهوت صبح بلند میشه تا شب فقط دنبال ارضای غریزه جنسیست، نفسه براش بدنی میسازه مثل خوک. ای آقایی که صبح بلند میشه تو شب فقط پاچه مردم رو داره میگیره، نفسه براش بدنی میسازه مثل گرگ. ای آقایی خانمی که صبح تا شب تو بلند میشه دنبال مکر و حیله و خدعه و کلا سر این کلا سر اون، نفس براش بدنی میسازه مثل روباه. حالا همچون بدن هم بدن انسانی نیستا. پس بدن مثالی مراد مثال متصله، تو خود من، نفس من میسازه بر اساس ملکات. این دو. سه، اینو دقت کنید، سه من یه نفس ناطقه دارم، همون نفسی که داره این بدن رو میسازه برتر از این بدن مثالیست. چهار، بابا ما یه عالم مثال داریم، تو عالم مثال همه موجودات این عالم یه ایده دارن، یه نمونه مجرد دارن. درخت سیب ایده داره، درخت گلابی ایده داره، گربه ایده داره، این گربه ایده داره، اون گربه ایده. خب بدن من هم در عالم مثال منفصل یه بدن داره، بدن من هم در عالم مثال منفصل یه بدن داره. این شهر چهارم آیا بودت میگه این دوتا رو باید قاطی نکن. ببینید، زیرا گفته اخیر او درباره موجودات مثال منفصل و رابطه نوعی و فردی آنها با موجودات طبیعی است، در حالی که بدن مثالی که در این فرع کانون بحث است مربوط به باطن انسان است و چنان که خواهیم دید قائم به نفس است. او بدن تو مثال منفصل قائم به نفس من نیست، عالم مثال منفصلی عالم است قوی تر از این عالم، صورتی در زیر داند آنچه در بالاستی. اونجا یه بدنی است مثل بدن من، بایدم باشه چون هرچی در این عالم هست قبلا در عالم مثال بوده. این ربطی به بدنی که الان داریم میگیم نیست. پس بدن الان چه بدنی است؟ بدن مثالی که الان داریم در مورد حرف میزنیم همان بدنی است که انسان در رؤیا با آن سر و کار داره. هم دیشب من داشتم خواب می‌دیدم، خواب آیه، حالا نگم که یکی از دوستانم رو تو راه آمد و به ما گله کرد که چرا برای من برنامه نمی‌گذاری تو مجمع عالی حکمت. گفتیم چش، برات برنامه می‌گذارم. حالا من دارم تو خواب اون آقای رفیقمون رو می‌بینم، باش دست میدم، روبوسی می‌کنم، دارم با چی دست میدم؟ بدن من اینجا افتاده، با اون بدن ساخته یه نفسم که بدن مثالی است. بدن مثالی همان بدنی است که انسان در رؤیا با آن سر و کار دارد، با چشم آن میبیند، با گوش آن میشنود و هاکذا. زیرا موجودات مثالی و از جمله بدن مثالی انسان با حواس ظاهری انسان قابل درک نیستند، وگرنه هر انسانی آنها را درک میکرد و با آنها اقرار داشت. و حالی که شما خوابیدی داری خواب میبینی، من کنار نشستم هیچی نمیفهمم. از این رو انسانهای عادی که اشتغال اصلی نفس آنها به حواس ظاهری آنهاست نمیتوانند بدن مثالی را درک کنند. 50 سال به بنده بدن مثالی خودم هم درک نکردم، مگر پس از مرگ یا در حالت خواب یا بیهوشی و امثال آنها که همه ی حواس انسان از کار میفتند. خدا رحمت کنه مرحومه آیت الله قاضی رو، فرمودن از اتاق آمدم بیرون دیدم خودم مقابل خودم وایستادم. این تجرد نفس مراحل اولیه تجرد نفسه، مراحل اولیهشم هست. فرمودن در صورت خودم نگاه کردم، اه یه خالی تو صورتم پیدا شده بوده، من حواسم نبوده. خال رو از تو بدن مثالیه کشف. این بدن مثالی است که الان مورد بحثه. این که این بدن مثال منفصل ما با بدن مثال متصل ما و با نفس ناطقه ما چه ارتباطی داره تو درس امروز میرسیم انشاءالله. جواب سوال شما رو داریم تو درس امروز. در این هنگام است که انسان موجودات مثالی را درک میکند و از جمله به بدن مثالی خود و اندامهای آن توجه پیدا میکند. او وجدانا مییابد که در رؤیا گوشهایی دارد که با آنها میشنود، هنجره دهان زبانی دارد که با آنها سخن میگوید، چشمایی دارد که با آنها میبیند، بینی دارد که با آنها استشمام میکند، زبانی دارد که با آن میچشد، پوستی دارد که با آن لمس میکند و هاکذا. اما پیداست نه آن چیزهایی که شنیده و گفته و دیده و بویده و لمس کرده از امور جسمانی طبیعی هستند، وگرنه دیگران هم که بیدارن قادر بودن آنها را احساس کنند، و نه اندامهایی که با آنها این امور را درک کرده است مادی هستند، وگرنه در بیداری هم میتوانست همانها را حس کند. پس هم مدرکات انسان در رویا و هم اندام‌های ادراکی و غیر ادراکی او و در یک کلام بدن او و شکل و رنگ و وضع آن در رؤیا تجرد مثالی دارند. پس هر انسانی بدنی مثالی دارد با اندامها و رنگ و شکل و وضع مثالی، اما به سبب اشتغال به بدن طبیعی و اندامها و قوای آن از آن غافل است. لذا معمولا مکاشفه در حالت شدت توجه صورت میگیره. انسان در حالت شدت توجه، لذا یکی از دستورات در سیر و سلوک در روش مرحوم ملا حسین قلی حمدانی توجه به نفسه. یه روب گاهی وقتا دو تا یه روب صبح و بعد از ظهر به سالک دستور میدن در یک خلوتی مینشینه رو به قبله، یک ملحفه‌ای رو سر و بدنش میندازه و توجه میکنه به خودش، نه تفکر میکنه در خودش. تفکر در خود نیست، توجه به خوده. توجه میکنه که اگر این قابلیت رو پیدا کرده باشه، یعنی مراقبش خوب باشه، سمت و زهرش خوب باشه، بعد از مدتی یه دفعه میبینه خودش کنار خودش وایستده. یکی از شاگردان آقای حداد که الان مشهد هستن گفتن ما خدمت ایشون نشسته بودیم، یکی از شاگردان بغدادی ایشون به ایشون گفتش که آقا من دیشب وایستادم نماز مغرب بخونم، دیدم من شدم چهار تا، یکی بالای سرم، یکی روبرو، یکی سمت راست، یکی سمت چپ. من نماز خوندم، اونا هم خوندم. نماز مغرب تموم شد، نافله خوندم، اونا هم خوندم. نماز عشا خوندم، منم سر سفره خوندم. ایشون میگفتن که تا این شروع کرد به گفتن آقای حداد متغیر شد. فرمان چند بار گفتم حالاتتون رو در گوش من بگید، فقط به من بگید. این شاگرد هم خجلت زده شد، گفت سکوت کرد، گفت خب حالا که گفتی نصفشو باقیش هم بگو، حالا جمعیت هم نشسته. گفتن همینجور بود. آقای حداد گفتن خب بعد چی شد؟ گفت آقا خجالت میکشم. گفتن نه حالا بگو. گفتی بعد خواستم برم مثلا مجامعتی با ایال داشته باشم، در اون حالت این حالت پرید رفت، دیدم نه خودم هم کسی. این همون حالت ادراک بدن مثالی خوده که به قول ایشون چون ما تمام توجهمون به این بدن طبیعی است اون از بین میره، یعنی اون بدن مثالی دیگه دیده نمیشه. مثال متصل. خب به سراغ عبارت صدر المتعلهین از بدن مثالی، گاهی با تعبیر حیوان نفسانی، اینا رو باید یاد بگیرید، گاه با تعبیر حیوان برزخی موجود در باطن انسان، و گاه نیز مانند عبارت اخیر با تعبیر نفس حیوانی یاد میکنن. پس تا الان شد چهار تا عبارت. حالا ممکنه تو آزمون ببینید یه عبارت غیر مشهور آمد، انسان باید بدونه حیوان نفسانی، نفس حیوانی، حیوان برزخی و بدن مثالی. خب از عبارت بالا میتوان دانست که اولا مقصود از نفس حیوانی انسان که در برخی از عبارات صدر المتعلهین به چشم می‌خورد همان بدن مثالی اوست. ثانیاً اینکه او گاهی بدن مثالی را به عینه همان نفس می‌داند یا حتی واژه نفس را با آن اطلاق می‌کند. مقصودش از این نفس، نفس ناطقه نیست، بلکه مرادش نفس حیوانی انسان است. ببینید چقدر فلسفه صدر را مشکل میشه. یه دقت نمی‌کنی می‌بینی عبارت رو نتونستی بفهمی چون اصطلاح رو نمی‌دانی. اما مراد از این که بدن مثالی همان نفس حیوانی انسان است چیست؟ این که بدن مثالی ما همون نفس حیوانی ماست یعنی چی؟ با توجه به این که هیچ انسانی دو نفس ندارد، یکی انسانی و دیگری حیوانی، میتوان استنباط کرد که مراد او این است که همان قوای حیوانی که تجرد مثالی دارند تشکیل دهنده بدن مثالی هستند. پس چی شد؟ بدن مثالی ما رو همون قوای حیوانیمون که تجرد مثالی دارن شکل میدن. خیالات من، مخزونات حافظه من، گرایش های نفسی من، ایناست که بدن مثالی میسازه. شهوت میشه خوک، درندگیست میشه گرد، به هر رو این به هر رو این صفت رو شما باید تا آخر کتاب تو ذهنتون باشه. به هر رو ما از این پس تعبیر نفس ناطقه را اختصاصاً به نفسی که به مرتبه عقلی نرسیده و در حد بصالت اطلاق میکنیم و مرادمون از مرتبه نطق یا تجرد نطقی چنین مرتبه ای از تجرد مثالی است، همونی که بدن مثالی هم معناش بود، و در برابر با تعبیر نفس عاقله به نفسی که به مرتبه عقلی رسیده است اشاره میکنیم. خب دو تا سوالیشون میخوان اینجا مطرح کنه، یه 4-5 صفحه ما گرفتاریم دو تا سوال. اکنون روشن است که بدن مثالی و نفس در افرادی که به تجرد عقلی دست یافتند مغایر یکدیگر و به اختصار مغایرت بدن مثالی و نفس عاقله امریست روشن، اما درباره افرادی که به این مرتبه نرسیدند و نفس آنها هنوز در مرتبه تجرد نطقی است میتوان پرسید اولا ثانیان چی گفتیشون؟ ببینید یه موقع علامه طباطبایی است، یقینا علامه طباطبایی یه بدن طبیعی داره، دقت کنید، یه بدن مثالی داره، یه بدن در مثال منفصل داره، یه نفس ناطقه داره، یه نفس عاقله داره، رضوان الله تعالی، چون به ادراک عقلی رسیده. علامه تهرانی به اون ادراک عقلی رسیده. خب معلومه نفس ناطقه او با بدن مثالیش فرق میکنه، نفس عاقلش با بدن مثالیش فرق میکنه. اما این چوپون، این بقال، این چقال که اصلا نفس عاقله نداره، این نسبت بدن مثالیش با نفس ناطقش چیه؟ شما مگه نگفتید نفس ناطقه همون ادراک مثالی میکنه؟ و بدن مثالی هم که مثالی است. بذارید اینو من بنویسم. ما میگیم آقا انسان ها دو دستن، انسان ها دو دستن، ما فعلا با یه دستشون کار داریم، ما بیشتر انسان ها یک رسیده به تجرد عقلی و نفس عاقله، نرسیده به تجرد عقلی بلکه فقط دارای تجرد مثالی است. تجرد مثالی تجرد خیالی است. خب اینی که به عقل رسیده یقیناً بدن مثالی مغایر است با نفس عاقله. علامه توجهی بدن مثالیش با نفس عاقلش یقیناً مختلف. نفس عاقله ادراک کلی میکنه، بدن مثالی ادراک جزئی داره. من اما کسی که به تجرد عقلی نرسیده فقط دارای تجرد مثالی است، دو سوال اینجا داریم. کسی که مثل بنده و شما به تجرد عقلی نرسیده فقط دارای تجرد مثالی است، بذارید واضح بگم، به ادراک کلی نرسیده، عمده ادراک جزئی دارد، دو تا سوال در موردش مطرحه که مفصل بشه این دو سوال رو پاسخ. یک، به تعبیر ایشون ویژگی که نفس ناطقه اش را، ویژگی که نفس ناطقه اش را از بدن مثالی و نفس عاقله متمایز می کند چیست؟
یه آدم عادی ویژگی که نفس ناطقش داره که این نفس ناطقه میشه غیر بدن مثالی و غیر نفس عاقله، این ویژگیش چیست؟ این سوال اول. دوم بذارید این سوال اول خلاصه تر بگیم. بگیم آقا فصل ممیز نفس ناطقه چیست؟ یک، این سوال یک. سوال دو چیه؟ سوال دو اینه چه رابطه‌ای بین نفس ناطقه و بدن مثالی وجود دارد؟ این دو تا سوال باید پاسخ داده بشه. یک سوال اینه بین نفس ناطقه و بدن مثالی یک چوپون چه ارتباطی؟ فرد اینه این چوپون ادراک عقلی نداره، ادراکات شبه جزئی خیالی است، بدن مثالی هم که ادراکش جزئی خیالی است. خب این نفس ناطقش همون بدن مثالیشه؟ بدن مثالیش همون نفس ناطقش یا فرق میکنه؟ یک. دوم اصلا ممیز نفس ناطقه چیست؟ فصل ممیز نفس ناطقه چیست؟ اینه ما در نفس ناطقه چی داریم که در نفس عاقله او نیست، چی داریم که در بدن مثالی او نیست؟ این دو تا سوال. سوال اول رو اگر بخواییم ما جواب بدیم باید سه کلمه رو من بنویسم و جدا جدا ببینید. نفس عاقله، نفس ناطقه، بدن مثالی. من دارم دو صفحه سه صفحه کتاب رو خلاصه میگم که باید عبارت بخونید. نفس عاقله، نفس ناطقه، بدن مثالی. اگر این سه تا رو ما با هم بتونیم ممیزشون رو به دست بیاریم، جواب سوال ما مشخص میشه. فصل ممیز نفس ناطقه چیست؟ مرحوم صدر المتعلقین از مجموع عباراتش این به دست میاد که نفس عاقله و بعلم الله انشاءالله ادراک عقلی خالص دارد. زیرش خطش نفس عاقله دارای ادراک عقلی خالصه. علامه طباطبایی، خود مبارزدار، ابن عربی، ابن سینا، شیخ اشتاق، اینا داره نفس عاقله. حالا ادراک عقلی خالص یعنی چی؟ میرسیم انشاءالله توضیح. این نفس عاقله یه اسمی هم داره پیش سطور درمی بنویسن نفس قدسیه. چرنه نفسیست که مقدسه، به مقام تقدس رسیده، نفس قدسیه. خب نفس ناطقه می نویسن ادراک عقلی مشوب. بفرمایید بذارید اینجوری بنویسم، ادراک عقلی ناخالص، وقتی پرانتز یعنی مشوب به خیال دارد. نفس ناطقه ادراک عقلی ناخالص یعنی مشوب به خیال دارد. خب بدن مثالی یک کلمه فاقد هر گونه ادراک عقلی است، فاقد هر گونه ادراک عقلی است. یا یعنی خالص یا ناخالص ندارد و فقط ادراک جزئی دارد. بدن مثالی فقط ادراک جزئی دارد، هیچ گونه ادراک عقلی چه خالص چه ناخالص نداره. عبارت رو ببینید حالا بالا، اکنون روشن است که بدن مثالی و نفس در افرادی که به تجرد عقلی دست یافتند مغایر یکدیگرند و به اختصار مغایرت بدن مثالی و نفس عاقل امریست روشن، این مشخص. اما درباره افرادی که به این مرتبه نرسیدند و نفس آنها هنوز در مرتبه تجرد نطقی است، میتوان پرسید اولا ویژگی که چنین نفسی را، یعنی نفس ناطقه را، از بدن مثالی و از نفس عاقله متمایز میکند چیست؟ این یک. یا به اختصار فصل ممیز نفس ناطقه چیست؟ ثانیا بین نفس ناطقه شخص و بدن مثالی او چه رابطه‌ای وجود دارد؟ دو تا سوال. ببینید صفحه 129 رو بیاریم، صفحه 129 پاراگراف آخر چی نوشته؟ پاراگراف نوشته برای پاسخ به پرسش دوم. پس از اینجا پاسخ به پرسش اول که حالا یه حاشیه مفصلی هم آقای عبودیت رو بردن، از صفحه 129 پاسخ به پرسش دومه که خود اون پاسخ به پرسش دوم یه بحث نسبتا مفصلی رو افاده کرده ولی بسیار لازمه. یه دقیقه رو بیستراحت میکنیم یه میشالله خدمت تا اول مطلبه هم شروع کنیم، باید ادامه بدیم. اللهم صل علی محمد.